اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. فرخنده پیمانی هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز چهارشنبه 21 قوس را پیشکش می نمایم. اما قبل از این توجه کنید به اخبار امروز که همکارم عبدالقدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 10 دسامبر تماس های جداگانه با وزرای امور خارجه قطر، مصر و امارات متحده عربی برای بحث در مورد تحولات جاری در سوریه و لزوم برقراری ثبات در شرق میانه داشت. بلینکن در گفتگوهای خود با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات بار دیگر بر تعهد ایالات متحده به دولتی که تحت رهبری سوری ها باشد و فرایند سیاسی که همه گروه های سوری را در بر گیرد تاکید ورزید. او بر اهمیت حفاظت از غیر نظامیان، تامین کمک‌های انسانی و جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به پایگاه توریسم یا تهدید برای کشورهای همسایه تاکید کرد و همچنین ضرورت نابودی ذخایر سلاح‌های کیمیایی سوریه را یادآور شد. وزیر خارجه آمریکا در این گفتگوها بر اهمیت گذار صلح‌آمیز و فراگیر قدرت در سوریه و همچنین حفاظت از اقلیت‌های مذهبی و قومی در این کشور را مورد تاکید قرار داد. انتونی بلینکن و همتایان او در سه کشور عرب منطقه همچنین درباره تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه و نیاز به حمایت مستمر از اردوی لبنان صحبت کردند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه 10 دسامبر در یک نشست خبری در واشنگتن با اشاره به تحولات اخیر در نوار غزه، لبنان و سوریه به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرد که رویکرد به گفته وی شکست خورده خود را تغییر دهند. ملر ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران به سیاست شکست خورده‌ای که در پیش گرفته است نگاه کند و مسیر کاهش تنش و بهبود روابط با همسایگان خود را انتخاب کند و تلاش برای ادامه دامن زدن به بی‌ثباتی و حمایت از توریسم نداشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود که تهران با حمایت از گروه‌های نیابتی، استراتژی تهدید اسرائیل از خارج از مرزهایش، انجام حملات تروریستی مکرر علیه غیر نظامیان در داخل اسرائیل و البته حملات تروریستی علیه سایر کشورها در سراسر منطقه را دنبال می‌کرد. جان کوربی امان کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی قصر سفید درباره احتمال خارج شدن گروه هیئت تحریر شام از فهرست تروریستی آمریکا گفت که واشنگتن عملکرد رهبران آن گروه و چگونگی عملکرد وعده‌هایشان را زیر نظر دارد. جان کوربی روز سه شنبه 10 دسامبر با تاکید بر ارتباط آمریکا با گروه‌های مخالف از جمله هیئت تحریر شام در سوریه گفت که در حال حاضر هیچ صحبتی درباره تغییر سیاست ایالات متحده در قبال هیئت تحریر شام وجود ندارد، ولی واشنگتن عملکرد آنها را زیر نظر دارد. این مقام ارشد قصر سفید با تکرار اظهارات جو بایدن جمهور آمریکا در این باره افزود که الجولانی و دیگران سخنان درست بیان کردند، ولی این تحولات صرفاً در دو روز گذشته رخ داده است. بنابراین با گفته کربی باید نظاره کرد و دید که آنها در عمل چه خواهند کرد و تا چه زمان به وعده هایشان وفادار هستند. احمد الشر ملقب به ابو محمد الجولانی در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد. شورشیان سوریه که رژیم بشار اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه را سرنگون کردند روز سه شنبه 10 دسامبر محمد البشیر را با عنوان رئیس حکومت موقت سوریه تعیین کردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
رهبران شورشی و مقامات حکومت برقرار شده اسد روز سه شنبه اعلام کردند که پس از نشست کابینه محمد البشیر به عنوان رئیس حکومت موقت تعیین شد. البشیر که پیشتر مسئولیت مدیریت بخش کوچکی از مناطق تحت کنترل شورشیان را بر عهده داشت، در سراسر سوریه کمتر شناخته شده است. البشیر در مورد نشست رهبران شورشی و مقامات رژیم برقرار شده گفت که این نشست تحت عنوان انتقال پرونده ها و نهادها به حکومت سرپرست بود. بشیر در حال رهبری حکومت موقت را بر عهده گرفته است که با کاهش چشمگیر تعداد افراد مسلح در جاده ها احساس بازگشت به حالت عادی در پایتخت سوریه پدیدار شده است. منابع نزدیک به شورشیان گزارش دادند که فرماندهان شورشی به جنگجویانشان دستور دادند که از شهرها عقب نشینی کنند و در عوض پلیس و نیروهای امنیت داخلی وابسته به گروه اصلی شورشیان یعنی هیئت تحریر شام در این مناطق مستقر شوند.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که از ماه جنوری تا پایان سپتامبر امسال برای 15.3 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اوچا روز سه‌شنبه 10 دسامبر گفت که از ماه جنوری تا پایان سپتامبر شرکای بشردوستانه در افغانستان حداقل یک نوع کمک بشری را به 15.3 میلیون نفر ارائه کردند. از جمله 2.8 میلیون نفر به شمول آنهایی که 3 نوع کمک سکتوری دریافت کردند. با گفته اوچا این کمک های بشر دوستانه پس از دریافت 958 میلیون دلار از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان فراهم شده و تلاش ها برای رسیدگی به نیازمندان در بخش های این کشور جریان دارد. پیش از این دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد از کاهش بودجه کمک های بشر دوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفته بود که برای کمک رسانی به افرادی نیازمند در زمستان امسال به بیش از 6.3 میلیون دلار نیاز است.
اردوی پاکستان میگوید که فیض حمید رئیس پیشین اداره استخبارات این کشور روز سه شنبه 10 دسامبر در پرونده های مختلف رسما متهم شد. حمید به انجام فعالیت های سیاسی و تخطی از قانون اسرار پاکستان متهم شده است. او به سوء استفاده از صلاحیت و منابع دولتی نیز متهم است. اردوی پاکستان گفته است که این مقام پیشین استخباراتی در رابطه به حملات معترضان بر تأسیسات نظامی در سال 2023 نیز تحت تحقیق قرار دارد. فیض حمید که از افراد نزدیک به عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان محسوب می شود و در زمان صدارت او بر ریاست اداره استخبارات گماشته شد، از ماه اگست بدین سو در بازداشت اردو به سر می برد. عمران خان از یک سال بدین سو به اتهام داشتن دست در پرونده های مختلف به شمول افشای اسرار دولتی و فساد اداری زندانی است. و جان فاینر مشاور معاون امنیت ملی قصر سفید نسبت به افزایش احتمال برقراری آتش‌بس در غزه پس از خاتمه خصومت‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان ابراز امیدواری کرد. با گزارش رویترز جان فاینر پیش بینی کرده است که مقام‌های آمریکایی در هفته‌های پیشرو با حضور در منطقه با گفتگو درباره آزادی گروگان‌های اسرائیلی پایان دادن به جنگ و تحولات سوریه خواهند پرداخت. با گفته مشاور معاون امنیت ملی قصر سفید، اردوی آمریکا با توجه به ماموریت مهم خود در سوریه به حضور در این کشور ادامه خواهد داد. با این حال اردوی لبنان روز سه شنبه 10 دسامبر اعلام کرد که در واکنش به مردان مسلحی که از مرز سوریه وارد شدند شلیک اخطارگونه کردند. اردوی لبنان تاکید کرد که شلیک اخطار موجب شد این افراد مسلح به سوریه بازگردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار امروز را شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان با مناسبت روز جهانی حقوق بشر از مقامات حکومت طالبان خواسته است که تعهدات جهانی حقوق بشر را به عنوان کلید برای صیانت و شکوفایی نسل کنونی و آینده زنان، دختران، مردان و پسران در سراسر افغانستان بپذیرند. شرح بیشتر واکنش های جهانی را از سحر عظیمی میشنوید.
سازمان ملل متحد هم از سالا به تاریخ 10 دسامبر یا 20 قوس از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می کند. یونما گفته است که شعار امسال روز جهانی حقوق بشر، حقوق ما آینده ما همین اکنون است.
بیایید از همه حقوق بشر برای همه مردم محافظت، دفاع و حمایت کنیم.
طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته محدودیت های شدید و سرکوبگرایانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش به سویه بالاتر از مکتب ابتدایی و کار در سازمان های دولتی و غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی، رفتن به پارک ها، حمام ها و کلاب های ورزشی منع کردند، اقدامی که ملل متحد آن را آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی خوانده است.
از تمام کشورهای جهان و سازمان ملل متحد می خواهیم که به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان پایان بدهند.
روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت:
متاسفانه ما همچنان شاهد ادامه انکشاف در جهت مخالف می باشیم. با وجود پیشرفت ها در بخش امنیت و کاهش در منازعات مسلحانه خشونتبار، اقدامات در پیوند به حفاظت و حمایت از حقوق بشر به صورت پیگیر و خطرناک در حال فرسایش است که زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می شوند.
در تازه ترین مورد ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، در این روز خواستار حمایت از فعالان حقوق بشر در افغانستان شد.
در روز جهانی حقوق بشر، من به مقاومت و شجاعت آن افغانهای احترام میگذارم که به مطالبه حقوق خود ادامه میدهند. با آزار و اذیت جنسیتی، کوچک شدن فضای مدنی، شکنجه، بدرفتاری با اقلیت‌های به حاشیه رانده شده، بحران بشری و موارد دیگر مبارزه میکنند. بیایید همه در کنار آنها بیستیم.
هدر بار، مسئول حقوق بشر و زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت
برای زنان و دختران افغان روز جهانی حقوق بشر یک روز غیر عادی است. طی 3.5 سال گذشته طالبان به سرکوب حقوق زنان و دختران ادامه داده و اکنون به یک سطح بسیار پایین رسیده است. پرسش عمده این است که چرا جامعه بین المللی به این وضعیت رسیدگی نکردند، در صورتی که آنها می توانند کاری بکنند و طالبان را به خاطر جرایمشان مسئول قرار دهند.
از سوی دیگر 12 نهاد حقوق بشری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پالیسی ها با اقدامات سرکوب گرایانه طالبان با قانون بین المللی حقوق بشر و اصول اساسی اسلام در تناقض خواند.
همراه با مساوه و 11 نهاد دیگر یک اعلامیه که در واقع به چالش میکشه برخورد طالبان برابر زناره، نه تنها از دید موازین بین المللی حقوق بشر بلکه از دید اسلام. اعلامیه تاکید میکنه به این که عدالت، برابری و کرامت انسانی اصول اساسی در دین مبارک اسلام است.
طالبان همواره خود را به تعهداتشان پایبند گفته و موضوعات مرتبط به زنان در افغانستان را موضوع داخلی خوانده و میگویند که حقوق زنان بر مبنی شریعت اسلام در افغانستان در حال حاضر تامین است. طالبان تا زمان تهیه این گزارش در این مورد ابراز نظری نکردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در جشنواره حقوق بشر در شهر لوند سویدن، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت نگران کننده ارزیابی شد. برگزار کنندگان این جشنواره هشدار می‌دهند که وضعیت ناگوار زنان در افغانستان پیامدهای فاجعه‌باری در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر از ولی آریان.
در لوند، شهر کوچک دانشگاهی در جنوب سویدن، جشنواره حقوق بشر برگزار شده است. چگونگی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز دور از بحث‌ها و نگرانی‌ها در این جشنواره نبود. در این جشنواره وضعیت حقوق بشر در افغانستان خیلی وخیم و با پیامدهای ناگوار ارزیابی می‌شود، چنان که انگر بلنو از برگزار کنندگان این جشنواره از عواقب این وضعیت هشدار می‌دهد.
این وضعیت تنها برای زنان نه، بلکه برای کل جمعیت افغانستان به شمول مردان وخیم است. مردان نیز با محدودیت‌های زیاد روبرو هستند، از نحوه پوشش لباس تا هر اقدام دیگر. اما زنان و دختران بیشتر از همه تحت تأثیر ناگوار این محدودیت‌ها قرار گرفتند.
وضع محدودیت‌ها سوی طالبان بر زنان در افغانستان همواره واکنش‌های سخت را به همراه داشته است. اکنون بسته شدن اینستیتوت‌های قابلگی برای زنان در افغانستان نگرانی‌های زیاد را به ویژه در میان برگزار کنندگان جشنواره حقوق بشر در سویدن به دنبال داشته است.
وضعیت بسیار سخت در افغانستان وجود دارد. به نظر می رسد که زنان یکی پی دیگر از حقوقشان محروم می شوند و اخیراً که مجاز با آموزش در بخش طبی نیستند. اگر کارمندان بخش زایمان و دکتران زن وجود نداشته باشد، عواقب وحشتناک برای زنان و کودکان بار خواهد آورد. شرایط بسیار سخت و این برای آینده خطرناک خواهد بود.
در این میان کمیته سویدن برای افغانستان از وضعیت موجود در کشور سخت اندوهگین است. سازمان کمک رسانی که بیش از 40 سال می شود و ویژه در بخش های چون آموزش و پرورش دختران، بهداشت و حکومت داری در افغانستان فعالیت داشته است. هانیکه فانگ از ماموران ارشد این کمیته سالهای درازی برای زنان افغان کار کرده است. اکنون از وضعیت موجود در برابر زنان خیلی ناخوش است.
برای فعلا بیشتر مشکل است برای زنا و دختر افغانستان، بخاطر که آزاد نیست. مگر تانا برای زنها دخترهای برای کلی فامیل مشکل است به خاطر که اول جوزه بود برای مکتب کورس کار مگر فیلان کلی بندی شد.
وضعیت حقوق بشری به ویژه در خاور میانه در این پسانترها و با تحولات اخیر خیلی نگران کننده گفته شده است، از افغانستان تا غزه، لبنان و تا دیگر بخش ها. اما سرنوشت تلخ زنان در افغانستان که حتی اجازه تحصیل را زیر حاکمیت طالبان ندارند جهان را شوک زده ساخته است و آینده این زنان را تاریک.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود گفته است که طالبان بیش از 21 میلیون زن و دختر در افغانستان با تضعیف سیستماتیک مواجهند. در این گزارش آمده است که سیاست حکومت طالبان زنان و دختران را هدف قرار داده و آنها را از حقوق اساسی بشریشان به شمول حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی محروم ساخته است. لینا روزبه مصاحبه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با خانم پرستو یاری، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر انجام داده است که به سمع شما میرسانیم.
سلام و ممنون از وقتتان. ملل متحد بار دیگه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و وضعیت نابسامان حقوق بشر به خصوص تقبل حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان اشاره کرده. فکر میکنین که تقاضای ملل متحد از طالب ها برای تعهد و پابندی به قوانین بشری مؤثر واقع شود یا خیر؟
ما در حال متاسفانه امروز روز دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر هست و در حال از روز جهانی حقوق بشر یادآوری میکنیم که بیشتر از 50% نفوسی افغانستان که زنان هست از حقوق بشریشان، از حقوق شهروندیشان و از حقوق اساسیشان محروم هستند و اینا به هیچ بیشتر از 3 سال میشه که اینا به حقوق اساسی خود دسترسی ندارن و اینا از جامعه حذف میشن، نه تنها زنان افغانستان بلکه حقوق بشری تمام مردمی که در داخل افغانستان زیر تحت سیطره طالبان زندگی میکنن نقض میشه و نقض آشکاری و جدی حقوق بشری وجود دارن. خب ببینین، سازمان ملل متحد وقتی از طالبان خواهش میکنن و یا ای که تقاضا میکنن که حقوق بشری مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان در نظر داشته باشن یا به حقوق زنان افغانستان تمکین کنن، از یک بود ای یک نوع الارم است برای گروهی که در افغانستان حاکمیت دارن و مردم و همواره نقض حقوق بشری را انجام میتن و مردم از حراسی که از این گروه دارن صدای خود کشیده نمیتونه. و از طرف دیگه ببینین بیشتر از 3 سال شده که اگر محکوم ملل متحد محکوم کردن، اگر هر نوع فشارهای را سر گروه طالبان آوردن، هیچ نوع تغییری در وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان نامد و مردم افغانستان وضعیت حقوق بشریشان هر روز بدتر شده و افغانستان داره آپارتاید جنسیتی را تجربه میکنه مردمش و این هیچ سابقه ای نداره. و از طرف دیگه گروهی که در افغانستان حاکم از طالبان باید بدانن که الارم ها و همچنان تقاضاهای سازمان ملل متحد در صورتی که پشت پا میزنن، در صورتی که خود را مسئول و پاسخگو احساس نمی کنن یا به توصیه های سازمان ملل متحد گوش نمی دهن، ببینن که پیامد این موارد پیامدی هست که این حکومت خودخوانده طالبان بقا نخواهد داشت و همچنان باید متوجه شوند وقت سازمان ملل متحد توصیه میکنه یا تقاضا میکنه یک گپ عادی و یک گپ اندک نیست.
بله. خب از سوی دیگه فعالیت فعالین حقوق زن هم در طول بیش از 3 سال آینده جریان داره علیه محدودیت های وضع شده توسط طالبان. آیا این فعالیت مدنی به دستاورد در قبال مسئول قرار دادن حکومت طالبان منتهی شده یا خیر؟
خب زنان افغانستان و همچنان فعالین حقوق بشر از هر پلتفرمی تلاش کردند که در بیرون و داخل افغانستان صدا بلند کنند تا این که بله. دنیا صدای اینا را بشنوند. دقیقا نتیجه داشته. وقتی که گروه حاکم یا طالبان به رسمیت شناخته نمیشه، این دستاورد تلاش ها و مبارزات زنان افغانستان است. وقتی قضایای آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق بشری طالبان در محکمه ICC راجع میشه از طرف کشورها، ای بر اساس تلاش های پیگیر و دواندار زنان افغانستان هست. و وقتی که دنیا و سازمان ملل متحد و همچنان کشورهای حامی حقوق زن صدا میکنن که در صورتی که طالبان به حقوق زنان افغانستان تمکین نکنه، اینا رو به رسمیت نخواهد شناخت. اینها همه و همه نتایج دستاوردهای زحمات و مبارزات زنان افغانستان هست. مبارزه رای طولانی داره و هیچ چیزی یک شبه اتفاق نمیفته و ما امیدوار به آینده پساطالب هستیم و حکومت پساطالب که مبتنی بر آرای مردم باشه. و از طرف دیگه ببینین، متاسفانه ما در حالی از روز جهانی حقوق بشر صحبت میکنیم که از طرف رسانه ها اعلام شده که 31 رویشی که در زندان های طالبا یعنی چی بگویم
شکنجه، بله بله موارده
شکنجه شدن. ببینید این تنها 31 موارد گفتن اینا، ما هزاران 31 را داریم. و
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در میان عمدترین عواملی که در گرم شدن زمین نقش دارند و اصطلاح آلاینده ها شاملند. گازهای گلخانه ای غیر کربن مانند متان، نایتروس اکساید و نیز هیدروفلورکربن ها. گازهای گلخانه ای مصنوعی که لایه اوزون را آسیب می رساند. محو این آلاینده ها سریع‌ترین راه برای کاهش سرعت افزایش درجه حرارت کره زمین و جلوگیری از تأثیرات نهایت شدید اقلیمی است. علی زیدی معاون مشاور رئیس جمهور ایالات متحده در امور اقلیم گفت که حکومت بایدن هریس منابع آلودگی اقلیم را سر تا سر مد نظر گرفته و آلاینده های بزرگ نیز شامل آن می شود. وی گفت نصف گرمای امروزی را گازهای گلخانه‌ای آلاینده بزرگ سبب می شود که نایتروس اکساید، متان و هیدروفلوروکربن ها شامل آن است و آن منجر به پیامد واقعا زیانبار به شمول فشار واقعی نزولی بر صحت عامه می شود. هزاران مورد مرگ، ده ها هزار مورد مراجعه به بخش عاجل شفاخانه ها و خاطر گرمی ناشی از آلاینده های بزرگ است. زیدی افزود در حقیقت زمانی که بحث آلاینده های بزرگ به میان می آید، فکر می کنم که شاهد اقدامات واقعا پایدار و با دوام جامعه جهانی بوده ایم. ما در سطح جهانی اصلاحیه کیگالی را پذیرفته ایم. البته که ایالات متحده اکنون آن را از طریق قانونی که آن را قانون نوآوری و صنایع امریکایی میگوییم تطبیق کرده و سنای ایالات متحده آن را تصویب کرده است. با افزود ما رویکرد شبیه را در خصوص گاز متان در پیش گرفته ایم. ایالات متحده برنامه خود را در مورد متان پیشکش میکند. بیش از 100 اقدام اجرایی تنها در یک سال گذشته اتخاذ شده است و نیز ایالات متحده آمریکا با دیگر بخش‌های جهان همراه شده است، چون بیش از 100 کشور به تعهد جهانی متان پیوسته است. افزون بر این، ایالات متحده یکجا با جمهوری خلق چین و آذربایجان در اواسط ماه نوامبر نشستی را برگزار کردند تا اقدامات را برای کاهش انتشار گازهای آلاینده بزرگ تصریح بخشند. هر سه کشور اعلام کردند که در بیش از 3 سال گذشته بانکهای انکشافی چند جانبه، سازمانهای بشردوستانه و حکومتها 2 میلیارد دلار را برای تمویل برنامه‌های مقابله با آلاینده‌های بزرگ تأمین کردند. در همین حال چندین کشور به شمول ایالات متحده آمریکا پالیسی جدید و اقدامات تنظیم کننده را برای کاهش آلاینده های بزرگ اعلام کردند. در نهایت، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و اداره غذا و زراعت این سازمان نخستین ارزیابی جهانی نایتریس اکساید را آغاز کرده و به منظور پیگیری و کاهش تأثیرات اقلیمی این گاز که سومین عامل بزرگ تغییر اقلیم است، تلاش‌های جدید را روی دست گرفتند. علی زیدی گفت که در حقیقت نایتریس اکساید آلاینده بزرگ آینده است که این ائتلاف جهانی با اتخاذ رویکرد جامع به آن رسیدگی خواهد کرد. ارزیابی جدید مهم است. زیدی گفت این بنیاد علمی به ما کمک خواهد کرد تا برای زنده نگه داشتن تعهد 1.5 درجه گرمای زمین پیش از عصر صنعتی شدن پیشرفت لازمی داشته باشیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه نگرانی ها در مورد سرنوشت نظامیان آمریکایی در آن کشور را برانگیخته است. ایالات متحده حدود 900 سرباز در سوریه دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه در جلوگیری از ظهور مجدد گروه داعش کمک می کنند. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از همکارم می شنویم.
پس از سال 1971 این نخستین بار است که شهروندان سوریه با یک کشور عاری از رژیم متعلق به خانواده اسد واکنش نشان می دهند.
این ناممکن است که با دیدن صحنه‌های شادی و راحت در سوریه متاثر نشد. پایان این رژیم شکست همه آنهایی است که بربریت و فساد آن رژیم را ممکن ساخته بودند. آنها به جز از ایران، حزب الله و روسیه کسی دیگر نیستند. بنابراین این یک لحظه تاریخی است، ولی در عین حال حاوی خطرات نیز می باشد.
خطراتی که نظامیان آمریکایی در جریان این هفته قصد کاهش آن را کردند، یعنی هدف قرار دادن 75 موضع مرتبط با گروه داعش در مرکز سوریه تا گروه های تروریستی برای استفاده سوء از وضعیت به وجود آمده تلاش نکنند.
خطر واقعی این که اگر جنگجویان گروه داعش از زندان الحول فرار کنند، در آن صورت هزاران جنگجو و هزاران افراطی نه تنها در سراسر سوریه و شرق میانه پراگنده خواهند شد، بلکه به ترکیه و اروپا نیز راه خواهند یافت.
ایالات متحده حدود 900 سرباز در سوریه دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه را در جلوگیری از ظهور مجدد گروه داعش کمک می کنند. با گفته مقام های امریکایی، با سرنگون شدن رژیم اسد، نظامیان امریکایی اکنون 3 هدف مهم در پیش رو دارند.
حفظ مسئولیت سربازان و همه پرسنل ما. می خواهیم مطمئن باشیم که متحدین ما مسئول و در امان هستند. می خواهیم مطمئن باشیم تا یک فاجعه بشری صورت نگیرد.
رئیس جمهور برکنار شده سوریه به مسکو فرار کرد و تحلیلگران می گویند که سقوط رژیم اسد باعث تضعیف روسیه و ایران شده است.
آنها حزب الله یا حداقل توانمندی تأمین آن را از دست دادند. آنها سوریه را از دست دادند. پرسش این است که آیا آنها می توانند حوثی ها را در کنترل داشته باشند یا خیر، و یا کشورهای دیگر در منطقه به مانند عربستان سعودی احساس خطر خواهد کرد یا خیر.
وزارت دفاع ایالات متحده تماس با متحدین خود را عنصر کلیدی می خواند و لوید آستن وزیر دفاع این کشور پیرامون وضعیت جاری در سوریه با همتای ترکیه خود صحبت کرده است. در عین حال جنرال اریک کوریلا قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده برای بحث در مورد سوریه با مقامهای اردنی دیدار کرده و به گفته مقامها در نظر دارد که با متحدین دیگر واشنگتن نیز تماس بگیرد.
شنونده های عزیز، برنامه های امروز آشنا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. شب روزتان بخیر.